بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جلسه 91 اصول رو در جمع رفقای بزنورد هستیم. خدا متعال توفیق تدبر در مقدمات فقه آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم رو کان کلامنا فی المطلق و المقید. بعد از آنی که مطلق واکاوی شد، اسم جنس، کلیه طبیعی، اقسام ماهیت بررسی شدن، به اینجا رسیدیم که اختلافی اتفاق افتاد بین مرحوم ناینی، مرحوم محقق سبزواری حاج ملا هادی سبزواری، مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه صاحب کفایه و مرحوم آزیا و مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی. همه اینها رو بررسی کردیم، به این نتیجه رسیدیم که اسم جنس، نکره، علم جنس، اینها برمیگردن به یک حقیقت و رو همشون اسم میگذاریم، اسم جنس. گاهی ازش تعبیر میکنیم به کلی طبیعی، اما آنچه که در بحث اصول برای ما مهم هست عنوان مطلقه. مطلبی رو که مرحوم محقق سبزواری در منظوم فرموده بود، خب یک بحث معقول بود، ماهیت لا شرط مقسمی. کلی طبیعی رو فرمود ماهیت لا شرط مقسمیه. آن نظریشون رو در باب معقول تأیید کردیم و آوردیم تا لب مرز علم اصول و عرض کردیم فرمایش مرحوم خویی و مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نمیشه در حدی که اینها قائلا ازش دفاع کرد. اما ملتزم شدیم به این که اسم جنس در عالم مفهوم شناسی ماهیت لا به شرط مقسمی است و نظریه محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه رو که معروف است با شیخ تقویت کردیم و قرار بر این شد که اسمش جنس از جهت مفهومی و ذکر معنا برای او بگیم که دلالت داره و بلکه وضع شده برای ماهیت لا به شرط مقسمی قسم دوم، نه قسم اول که ماهیت مهمل است. و فرمایش مرحوم خویی رضوان الله تعالی علیه رو در رابطه با ماهیت مهمله نپسندیدیم علی کل حال، شد ماهیت لا به شرط مقسمی قسم دوم که استعداد انطباق داره بر همه افرادش، افراد خود استعداد داره، قوه داره، بالقوه اقتضا نفعلیت. نهایتا ماهیت لا به شرط مقسمی اگر بخواد انطباق فعلی پیدا کنه با افراد خارجی تبدیل میشه به لا به شرط قسمی. ماهیت لا به شرط مقسمی اگر بخواد منطبق شود بر تمام افراد خارجی خودش به عنوان یک کلیه طبیعی منطبق بالفعل بر افراد خارجی تبدیل میشه به یکی از اقسام مقسم، یکی از اقسام ماهیت لا به شرط مقسمی که اون عبارت است از ماهیت لا به شرط قسمی. اشکالاتش هم دفع کرد. نهایتاً هرگاه لا به شرط مقسمی بخواد منطبق بشود بر یکی از اقسام خودش نیاز به قرینه معینه دارد، کما مر ذلك فی المباحث الادبیه. کجا؟ مشترک معنوی. مشترک معنوی مصادیقی داره، وضع شده برای جامع. اگر شما بخواید مشترک معنوی رو اطلاق کنید بر یکی از مصادیقش، یحتاج الى قرینه معینه، نیاز داره یه قرینه تعیین کنه کدوم مصداق، کدوم فرد. اینجا هم همینطوریه. ماهیت لا به شرط مقسمی اگر بخواد بره به طرف لا به شرط قسمی یا به شرط شه یا به شرط لا، نیاز داره به یه قرینه معینه. والقرینه تو علا قسمی، قرینه بر دو قسمه، قرینه خاصه، قرینه است که به شکل خاص اراعت و طریقی نیست، ایصال ارال مطلوبه، دستتو میگیره میبره کنار این مصداق، کنار این فرد قرار میده، اینجا قرینه خاصه. دو، قرینه عامه. والقرینه العامه هو الغالب فی ما نحن فی، که چیه؟ و هی المقدمات، مقدمات حکمت. مقدمات حکمت هم که قرینه عامن برای این که ماهیت لا به شرط مقسمی منطبق شود بر لا به شرط قسمی و یتحقق المطلق الاصولی، مطلق اصولی قابل استفاده یک محققی که میخواد تو منابع وحیانی با عنوان مطلق استنباط حکم شرع بکنه، با عنوان مطلق. مطلق یعنی واژه‌ای که بالفعل منطبق است بر مصادیق خارجی. بالفعل کی بالفعل میشه؟ بالمقدمات حکمت. مقدمات حکمت است که میاد ماهیت لا به شرط مقسمی رو تبدیل میکنه به ماهیت لا به شرط قسمی، یعنی ساری و جاری بر مصادیق. پس باید سخن رو ببریم سراغ ماهیت، باید بریم سراغ بحث مقدمات حکمت. یعنی بعد از این مباحث ماهیت شناسی، واجه شناسی، مفهوم شناسی و اقوالی که درش بود، بریم سراغ متن بحث، بحث متن، صلب به اصطلاح، صلب موضوع به اصطلاح امروزی ها میگن، صلب موضوع، نه مبادی، نه متأخرات، بلکه صلب موضوع. یکی از مباحث صلبی در بحث مطلق و مقید مقدمات حکمته، که مقدمات حکمت تولید کننده مطلق اصولی هست، تولید کننده اون مطلقی هستن که ما بر مبنای اون مطلق فتوا میدیم. این مطلب رو هم قبلا گذشت که دو نظریه بود در باب مطلق، یکی این که شیوع و سریان در موضوع له مطلق لحاظ شده باشه، نسبت داده می شد به مشهور. خود مرحوم آقای آخوند هم رضوان الله تعالی علیه فرمود انسه هم نسبت، برای خود ایشون هم معرض نبود، برای خیلی هم معرض نیست، ولی تو کلمات محققین رو شما ببینید میگن نص هادا اول مشهور تا قبل از قرن 11 هم مشهور. محققین میگفتن شیوع، اطلاق، سریان در ماهیت مطلق وجود داره، یعنی در موضوع له مطلق شیوع هست. ولی بعد سلطان العلماء صاحب حاشیه می بحث مقدمات حکمت آمد که نه، شیوع و سریان جزء موضوع له مطلق نیست. مرحوم آخون، اکثر محققین معاصر همه قائلن به این که نه، مطلق موضوع لهش توأم با شیوع نیست. چرا نیست؟ خب به خاطر اینکه همه دارن میگن موضوع له مطلق یا ماهیت مهمل است یا لا به شرط مقسمیه، همه محقق. و ثانی هم اگر بخواد اینطوری باشه میشه به شرط شه، میشه به شرط شه، به شرط شو. و ثالثا اگر اینطوری باشه میشه عام بدلی، دیگه مطلق نیست. لازمه شدی که بگیم دلالت مطلق بر شیوع و سریان وضعیه. خب اگه وضعی باشه، عامم که وضعی بود، این همه علما در طول تاریخ گفتن والفرق بین المطلق والعام ان العام يدل على الشيوع بالوضع والمطلق يدل عليه باللب، یعنی مقدمات حکمت. از این با میریم سراغ بحث مقدمات حکمت. عبارت مرحوم آخوند اینه: فما احد احداهما کون المتکلم فی مقام بیان تمام المراد لل اهمال و الاجمال. ببینید مقدمات حکمت، حالا به مناسبت اول جلسه امروز هم بحث حکمت شد، مقدمات حکمت یعنی مقدماتی که باعث علم میشه، باعث ظن متأخر میشه، مقدمات عقلی. گاهی حکمت به عقل هم گفته میشه، عقل کاوشگری که ما رو میخواد به یک جایی برسونه که واقع باشه، اون حکمت برش اطلاق میشه. مقدمات حکمت یعنی مقدمات حکم عقل، مقدمات حکم عقل. یعنی اگر این مقدمات باشه، بعد عقل میگه بسم الله، این واژه مطلق، وقتی مطلق بود فتوا بده. یکی از اون مقدمات این است که عقل میگه، عقل میگه متکلم در مقام تمام مراد خود باشد، چه مراد جدی چه غیر مراد جدی، هر مراد، در مقام بیان تمام مراد باشه. خب اگر در مقام بیان تمام مراد نباشه چیکار میکنه؟ یا اجمالگویی میکنه یا اهمالگویی. اگر متکلم در مقام اجمال باشه یا در مقام اهمال باشه، ما الفرق بین الاجمال والاهمال؟ فرق بین اجمال و اهمال چیه؟ اهمال یعنی کم گذاشتن، تو واژه پرانی، تو استخدام الفاظ، الفاظ رو کم انتخاب کنیم که گویای همه مراد نباشه. اجمال یعنی نه، الفاظ به اندازن ولی یه طوری چینش میشن که در هم بر هم میشه دلالت بر معنا، که هر دوش یکی میشه. علی کل حال متکلم در مقام بیان تمام مراد نیست، یکم از مراد خودشو نگفته، حالا یا با اهمال یا اجمال. البته یک فرق دیگری بین اهمال و اجمال گفته میشه که در شأن شارع نیست. اون یکی اینه که اهمال رو میگن اون جاییست که متکلم کاملا به حکم و موضوع اطلاع نداره، اطلاعاتش کامل نیست، مهمل گویی میکنه. این برای شارع نمیشه رو گفت، برای حکیم نمیشه. اما اجمال آنجاییست که هم حکم رو بلده هم حکم و موضوع رو بلده، لعجل مصلحتن اجمال گویی میکنه، کلام رو پیچیده میگه، دلالت بر تمام مراد نداره. خب پس اولین مقدمه این است که مقتضی اول برای تحقق دلالت یک لحظ به شکل یله و رها وجود داشته باشه، که اسمش رو بگذاریم مطلق، و اون اینه که متکلم در مقام بیان تمام مرادش باشه. خب یکی از جایی که در مقام بیان تمام مراد نیست تقیه است، اهمال و اجمال و تقیه، و این اول باید محرز بشه. دومین هنوز یک مثال شرعی هم بزنم برای این مورد. گاهی در مقام بیان هست نسبت به یک جهت خاص، نسبت به تمام جهات نیست. باید یک قیدی رو اینجا اضافه کنیم، ما مولا یا متکلم در مقام بیان تمام مرادش باشد نسبت به اون جهتی که داره حرف میزنه. مثلا این آیه شریفه در سوره مائده آیه 4 میفرماد کلوا مما امسکنا، کلوا مما امسکنا، بخورید از آنچه که سگهای معلم گرفتن. خب اینجا در مقام بیان تمام مراد نسبت به حلیت وجود داره که حلال هست، این حیوان کلب معلم وقتی شکار میکنه حلال هست. تو این قسمت میتونیم بگیم در مقام تمام، چرا داره کلو، یه کلو خودش قرینه است برای این که شارع مقدس حکیم و متکلم داره تمام مرادش رو نسبت به اون جهت حرمت بیان میکنه، اما نسبت به نجاست اهمال داره که این محل گرفته شدن با دندونها و دهن سگ پاک یا نجسه. به این جهت وقتی ملاحظه میکنید میگید در مقام اهماله، در مقام اجماله، در مقام بیان تمام مراد نیست. لذا شما نمیتونید تمسک به اطلاق کنید به کلو بگید پاکه، به کلو تمسک کنید بگید پاکه. اطلاق نسبت به اون جهتی که متکلم در مقام بیان تمام مرادش نیست اطلاق ثابت نمیشه، یعنی مقدمه اول نسبت به اون جهت ثابت نیست. بنابراین باید بگیم که متکلم در مقام بیان تمام مرادش باشد نسبت به مقصد و غایتی را که سخن میگوید، میشه نسبی یا امر نسبی. رو این جهت این مثال قرآنی برای این مورد مناسبه. کلو ما امسکنه، ما در رابطه با بحث حلیت و حرمت راحت به اطلاق این آیه شریفه تمسک میکنه، میگم این حیوان پاکه، ببخشید حلاله، طیبون اکلو. اما نسبت به اون جهات دیگری که متکلم در مقام بیان نیست که بحث نجاست و طهارت باشه تمسک به اطلاق، یا تمسک به اطلاق که نمیشه اطلاق نداره، بلکه اگر بخواهیم بخواهد متکلم اعتماد کنه بر این مطلق گویی خودش نقض غرض کرده که انشاءالله در جلسه بعد بحث خواهیم کرد. و صلی الله علیه و آله.